بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج و صلات طواف، جلسه 1024، دوشنبه مورخ 13/12/97.
واجبی بر وظیفه شخصی شخصی الان بله تارت هم مثل کفن و دفن میته که او هم رو زمین میمونه، اما واجبات شخصیه فرد به عهده افراد دیگه واجب باشه اصلا معبود نیست در شریعت، چیزی نداریم. آنه بفرمون. اگه درست میخونن معنا عوض میشه یعنی چی؟
درست منظورم از جهت الفاظ یعنی ظاهر فارسی چیزی رو فارسی میخونن.
آقای یعقوبیان عارفانه حرف میزنه
نه دیدش درسته نه مفاهیم صادش رو همین چیز رو مثلا تصویر
ببینید اگه بر عرب ها عرضه بشه بگن داره عربی عرض میزنه، این عربی کافیه، بیش از این لازم نیست.
خب این چیه میفهمن در قرآن میخونه اما
که معانی رو عوض
کرده
معانی کجا؟ نه اگه مغیر معناست یه جوری اون که تغییر لهجه و اینها صادر است این بگه معلوم نیست مغیر معنا باشه، ولی اگر واقعا مغیر معنا باشه گفتیم به جای السلام علینا و علی عباد الله بگه علی عبید الله، و یه دیگه مغیر معناست. اینجا بله اینجا جای
این الفاظ که جای معنا می کنن در رسول
مثلا میگن الله الصمد، اگه با سین گفته بشه معنای دیگری داره، شرکه. حالا همین اول کلامه ها یا در همین موارد یه جوریست که بایی که اون معنای چرگونه رم اراده نمی کنه این آقا، وقتی بهش بگی میگه همون سوره هم دیره می خونم که تو قرآنه، با این وضعیت آیا دلیل از کردم اون هم مرحله دومه که بحث کردیم، آیا دلیل بریم بر بطلانش؟ امروز الان آقای خالقی قبل از درس سوال میکرد مد ولا والین، مثلا که بعضی گفتن که اگه این مد رو ندهد حتا نمازش باطله، مثلا واقعا این به عرب ها عرضه کنید، این باید عرضه کرد به عرب ها، آوا شناس ها، لهجه شناس ها، اگه حکم به بطلان میکنن میگن این عربی نیست، بسیار خوب، ولی اینجوری نیست واقعا در این موارد. لهجه ها هم گفتیم مختلفه، احتیاط چیز خوبیه. اینجا من عرض کنم مردم رو به سهل انگاری عادت ندادن چیز خوبیه، اینا همه خوبه، ولی همه یه بحث اینه در مقام عمل یکی استفتام میکنه میگه آقا 50 سال ولد زالیم رو با زه خوندن، ولد زالی، جواب دادن نمازت باطله. جاهل مقصر اگه هستی که معمولا افراد جاهل مقصر هم توی زمینه باید همین نمازات اعاده بکنیم، ما با واقعا تحلیل آیا اون سیرهی که گفتیم دیگه اون بحثا حالا جای خیلی تفصیلش هم باز در باب سلاس باید باشه، ولی ما اشارتا گفتیم واقعا توی این موارد آیا سیره غیر از این قائم نیست، یک روایت نداریم، یه مورد نداریم، حالا امروز تو نماز جماعت اینا بررسی میکنیم. باز اینا دلیل بر اینه که خیلی این جهات بالاخره نمیتونه جهات مبتله باشه که فقیه واقعا به درس قاطعه بتونه فتوا بده بگه نماز 50 سالت باطل، ایگاه احتیاط هم نیست و خلاف احتیاط. حالا گفتم باید قضا کنه در بحث من عجیب. خب این واقعا باید عرضه بشه، هیچ دلیلی بر قواعد این که رعایت یه قواعد باشه نداریم، وقت بعد آیا عرب ایر مبتل میدونه اگر کسی مد نده ولد ظالین رو؟ از کردم این هست تو این ضبط شده یه قرائت مرحومش محمد علی عمری دیگه، اون عرب قحه بالاخره من بیع عربی اصیل، با قرائت او رو کسی گوش کنه ببینه چی جور حمد سوره داره میخونه. عهبت وجوبی، عهبت وجوبی تو تلبیه فتوا دارن، بعضی از اعاظم اشاره کرده ایم، بعضی از اعاظم قوم حفظه الله میگه اگه تلبیهش ملحونه باشه فتوا میده، میگه نایب، حتی خودش دیگه لازم نیست بخونه، موزیک اشاره میکنیم، میگه نایب باید. ولی در اینجا همه عهبت وجوبی، جمعی عهبت وجوبی به نیابت دارن. حالا اشاره میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که یکی از اعلام نجف حفظه الله فرمودن اگر لحن زیاد در قرائت حمد داره به جای آیات غلط، اگه آیات دیگه قرآن رو میدانه اون آیات رو بخونه. عرض شد که شهید اول هم به همین معنا اشاره می کنن، مستند آقایان این است که قرائت قرآن و سوره حمد در نماز به تعدد مطلوب واجبه. قرآن بخوانه، قرآنش سوره حمد باشه، مأمور به اینه. لذا اگر قرائت او سوره حمد نبود، از آیات دیگه قرآن باید جایگزین کن. هر شد دلیل بر این مدعا برخی از روایات و آیه قرآن بود. آیه کریمه رو اشاره کردیم، دو روایت دیگه استناد شد. روایت اول رو دیروز گفتیم، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود فرض الله در نماز رکوع و سجود است. مثلا قرائت فرض النبیه، لذا شاهد میارم الا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي آقایان میگویند در این روایت موضوع برای وجوب تسبیح عدم حسن قرائت قرآن است، نه سوره حم. اگر قرآن بلد نیست به جاش تسبیح بگه، معلوم میشه وجوب قرائت قرآن در نماز موضوعیت داره، تنها سوره حمد نیست. لذا از این روایت استفاده می کنیم. اگر سوره حمد نتوانست آیات دیگه قرآن بلد بود، آیات قرآن بخون. روایت بعدی را هم اشاره کنیم، بعد ببینیم دلالت میکنن یا نه. روایت دوم روایتی است که شیخ صدوق در علل الشرایع از علل فضل ابن شازان نقل میکنن. فضل میگه امام هشتم فرمودن امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مزيعا وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل وإنما بدا بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد نسبة بين الروايات دو مناقشه سندی وجود داره مناقشه اولین که گفته شده سند کتاب علل فضل ابن شازان معتبر نیست به وجود بعض المجاهیل فی. ما قبلا بحث کردیم وثاقت رواتی رو که در سند علل فضل آمده به بعضی از طرقش اثبات کرد. مطلب دوم علل رو فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل میکنه و گفته شده فضل از اصحاب امام رضا نیست بلکه از اصحاب امام عسکری علیه السلام است. لذا بعضی گفتن این کتاب بسته شده به فضل ابن شازان، از فضل ابن شازان نیست. این شبهه رو هم ما سابقا پاسخ دادیم، استبعاد نداره معاصرت فضل با امام هشتم علیه السلام و پس از این که ثقات علل و از فضل از امام هشتم علیه السلام نقل میکنن، جای تشکیک نداره. حالا بعضی مطالب پیرامونیم گفته شده، باز یه وقتی باید جمع کنیم این حرفایی که در محتوای کتاب علل گفته شده اونا رو هم پاسخ بدیم یه وقتی، که حالا دیگه الان وارد اون حرفا نمیشیم. نتیجه این که اعتبار کتاب علل فضل ابن شازان عندنا مقبول است و تردیدی درش نیست. گفتن ببینید در این روایت عنوان شده است که چرا مردم امر شدن در نماز قرآن بخوانند، برای که قرآن مهجور نشه، ضایع نشه. هر روز مردم با قرآن انس داشته باشن. چرا سوره حمد رو گفتن؟ چون هیچ آیه ای از آیات قرآن، هیچ سوره ای از سور قرآن جوامع الکلم رو مثل سوره حمد دارا نیست. مستدل میگه ببینید تعدد مطلوب رو، قرآن بخوانی تا قرآن متروک نشه در نماز، سوره حمد بخوانی چون جوامع الکلمه است. لذا اگه سوره حمد نشد سوره دیگه ای جایگزین بشه. عرض میکنیم که از این گونه روایات از نظر دلالت تعدد مطلوب استفاده نمیشه، به خاطر این که دقت کنید در نماز غیر از سوره حمد قرائت یک سوره کامل هم یا واجب است یا مستحب بسیار مؤکد است. روایت علل علت این مجموعه رو داره بیان میکنه. در نماز چرا گفتن حمد و یک سوره بخونی؟ امام میفرمان برای که قرآن مدروس نشه، متروک نشه. شاهد بر این که مقصود از قرائت قرآن در حمد و سوره است، نگاه تنها به حمد نداره، این است که در ذیل معتبره امام می‌فرمایند و انما بدع بالحمد. چرا آغاز شد به حمد؟ چرا اول نگفتن سوره بخونم؟ اول گفتن حمد بخونم، چون حمد جوامع الکلمه است. مناسبت با این که قرآن متروک نشه، محفوظ بمانه، وجوب سوره است. هر سوره ای میخواد بخونه، لذا هر کسی یه سوره ای میخونه، سور مختلفه و قرآن محفوظ میمونه. پس بنابراین از این گونه روایات ما واقعا بیاییم اینجور استفاده کنیم، تعدد مطلوب است در سوره حمد. این کجا ظاهر این روایت برای معنا دلالت میکنه؟ نه بالمطابقه، نه بالتزمن، نه بالالتزام. یه احتمالی هست ولی اصلا به حد ظهور نمیرسه. ما روایت دیگری هم غیر از این دو روایت که دلالت کنه سوره حمد موضوعیت نداره، لذا مطلوب قرآن خواندن است، اگه حمد نشد یه سوره دیگر رو جایگزینش کن. ما دلیل دیگری به دست نیاوردیم از روایات. نتیجه این که این بعد تفصیل که شهید اول و بعض المحققین حفظه الله فرمودن به نظر ما قابل پذیرش نیست. ظاهر ادله وجوب حمد است عنوان وحدت مطلوب. روایات وجوب فاتحه کتاب رو در نماز ببینید، ظهورش وجوب حمد به نام تحت عنوان وحدت مطلوب، حمد لازمه. آیا عزیزی هم بود دارم دیروز که میگو لا صلاة الا به فاتحه کتاب، که حالا به اون سبک نه ولی به سبک دیگری نظیری روایات معتبر داریم بالاخره. لذا تعدد مطلوب نسبت به سوره حمد اول کلام دلیلی برش نداره. بفهم بسیار خوب. بقیه سوره حمد باید بخونیم، ما معمینو میگیم سوره این باید خون، اما به جای اون آیات نه، این محقق حرفش میشه دو تا سوره وقت در قرآن، یه قسمت حمده که میتونه میخونه، پنج تا آیه سوره حمد رو نمیتونه، پنج تا آیه دیگه زمیمش میکنه. یه حمد هم بله، هرچی بلده از قرآن میفرمان دیگه، فتواشون هرچی بلده از قرآن، به جای سوره حمد چند تا آیه دیگه بلده میخونه، بعدم یه سوره بلده میخونه مثلا. یا اگه سوره اگه یه سوره بیشتر بلد نیست، یک بار به جای حمد رو تکرارش میکنه، یه بارم به عنوان سوره رو میخونه دیگه. حالا اونا رو نمیدونم، ولی اون چه استفتایی ایشونه که من دیدم و یادداشت کردم این بود که دیروز اشاره کردیم و عرض کردیم، نتیجه این که این قسمت تفصیل این محقق به نظر ما لا دلیل علیه، بله بعد دیگر تفصیل ایشون که مبتلا به هم است در جدید الاسلام ها، نکته خوبیه و دلیل داریم، خوب یعنی دلیل برش داریم. اگر کسی مسلمان شد قرآن بلد نیست، نه حمد نه سوره، نماز بخونه یا نخونه، چه جور نماز بخونه؟ خب اینجا روایت معتبر داریم، همین صحیحه عبدالله ابن سنان، لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و یسبح و یسلی، تازه مسلمان شده قرآنم بلد نیست، تکبیر بگه، یه سبحان الله بگه به جای حمد و سوره، بره رکوی تسبیح بگه، بره سجود. این روایت برش دلالت میکنه، کارم آسون میکنه اون وقتی که تا هر وقت یاد نگیره حمد و سوره ره کارش راحت میشه. این معنا قبول روایتم برش دلالت میکنه و طبقش هم میشه فتوا داد بلا مشکل. نهایت دقت کنید اینجا نکته رو اشاره کنیم این صورت تمام بشه. در این روایت لا یحسن ان یقرأ القرآن، بعضی عبارت رو اینجور معنا میکنن لا یحسن ان یقرأ القرآن، یعنی خوب نمیتونه قرآن بخونه، یعنی غلط میخونه قرآن رو، لذا ممکنه کسی اینجوری توهم کنه که الان میگیم در سلدی هم توهم شده، کسی اینجوری بگه. اگر کسی خوب قرآن نمیخواند یعنی غلط میخونه، لازم نیست اصلا قرآن بخونه، تسبیح بگه به جای قرآن خونده. این برداشت از این روایت غلطه، توضیح مطلب این که در مباحث تلبیه ما یه بحثی مطرح کردیم، مسئله ای بود اگر کسی تلبیه رو غلط میخونه وظیفه چیه؟ بعضی از اعلام مثل مدرسه نجف فرمودن اگه نمتونه درست کنه تلبیه شو، همان تلبیه غلط مجزیست. بعضی گفتن احرت وجوبی این است که نائبم بگیره. بعضی از اعلام حفظه الله از تلامذه مرحوم محقق داماد فتوا دادن اگر کسی تلبیه رو غلط میخونه وظیفش اینه نایب بگیره، خودشم لازم نیست بخونه، نایب از طرف او تلبیه بگیره. ما اونجا بحث کردیم که نیابت در عبادات خلاف اصل، خلاف قاعده است. تلویزیون تا آخر شب برنامه داره، میشینه پای تلویزیون بگه صبح خودم نمیتونم نماز صبح بخونم، به یکی وکالت بدم نماز صبح من بخونه. نیابت در عبادات خلاف قاعده تکلیف متوجه هر فردی است، باید دلیل خاص داشت. استدلال شد برای مشروعیت نیابت در تلبیه به روایت یاسین ضریر در باب 39 از ابواب احرام حدیث دوم، ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبي فاستفتي له ابو عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه. این لا یحسن ان یلبی رو جمعی از فقها ها اینجور معنا می کنن کسی که حاجی بود و خوب نمیتونست تلبیه بگه، خوب نمیتونست بگه، غلط می گفت. خب امام فرمودن، از امام صادق استفتا شد آقای کسی خوب بلد نیست تلبیه بگه، غلط داره، لحن داره در تلبیهش. امام امر ان یلب با ان، امر کردن از طرف او تلبیه بگه. این محقق میگه ببینید امام نفرمودن خودش تلبیه بگه، یکی دیگه از طرف او تلبیه بگه، امام فرمودن یکی دیگه تلبیه بگه، یعنی لازم نیست اطلاق مقامینه، حتی لازم نیست خودش تلبیه بگه. لذا فتوا میدن، بعضی میگن احوت وجوبی اینه، هم خودش بگه هم نایب بگه. ایشون فتوا میدن میگن فقط نایب بگه کافیه. ما عرض کردیم که لا یحسن ان یلبی، لا یحسن الکتابه، لا يحسن القراءه. شما ترجمه لفظ به لفظ نکنید، این در زبان عربی اصطلاحه. لا یحسن التلویه یعنی تلویه غلط نیست، لا یحسن الکتابه یعنی نوشتن بلد نیست، یعنی امیز، یعنی بیسواده. لا یحسن القراءه یعنی قراءت بلد نیست. شواهدی آوردیم اونجا، بحث کردیم از کلمات شیخ در مبسوط، از کلمات قدما عباراتی آوردیم خوندیم از زبان عربی که این لا یحسن الکتابه یعنی نوشتن بلد نیست. لذا مثلا مثال زدیم که مرحوم شیخ در مبسوط میگه و النبی عندنا کان یحسن الکتابه بعد النبوه و انما لم یحسنها قبل النبوه. قبل از نبوت پیغمبر امی بود، بعد از نبوت امی نبود. لا یحسن الکتابه یعنی این که قبلا پیغمبر خوب بلد نبود بنویسه، بعدن تمرین فرمودن خوب بلد بودن بنویسن. حالا اونم ما قبول نداریم مثلا اون امی بودن معنای دیگری داره، امی به معنای لا یحسن الکتابه نیست، این نقصه بالاخره. حالا اون در عقاید جای خودش. یا مثال زدیم گفتیم در کتب ادب عربی میگن در زمان جاهلیت 5 نفر بودن که کانو یحسنون الکتابه. یحسنون الکتابه یعنی بلد بودن بنویسن، لا یحسنون الکتابه یعنی بلد نبودن نوشتن، یعنی بی سواد بودن. شواهد دیگه اونجا اقامه کردیم، نتیجه گرفتیم. نه حالا قرائت نمیگه، یعنی قرائت این کلمه رو بلد نیست، نمیگه چی بلد نیست. دقت کنید، لذا نتیجه این که چنانچه این محقق از اعلام نجف همین جور برداشت کردن، لا یحسن ان یقرأ القرآن، در این روایت معناش این نیست که خوب قرآن نمیتونه بخونه، یعنی غلط میخونه، او باید تسبیح بگه. نخیر، لا یحسن سنو ان یقرأ القرآن یعنی قرائت قرآن بلد نیست. لذا مدلول روایت همینه، کسی که قرائت قرآن بلد نیست به جاش تصریح بگوید. خب الهنا به نظر ما برگردیم به اصل مسئله، کسی که قرائتش ملحون است و تمکن است تصحیح قرائت نداره، چه لحن کم باشه چه لحن زیاد باشه، مقدار ملحون رو خودش بخانه با تمسک به قیاس اولویت و فحوای معتبره سکونی. سوال، مدرسه نجف و حضرت امام می‌فرمایند احوط این است که نماز طواف رو به جماعت هم بخونه، بلکه مدرسه نجف و تلامذه‌شون می‌فرمایند احوط این است که نایبم از طرف او نماز طواف رو بخونه. حالا بررسی کنیم ببینیم آیا این دو احوط وجوبی دلیلی برش داریم یا یا دلیل نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.